انتظار شماست.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
صبح بخیر دوستان گرامی رادیو فرهنگ، با هم برنامه زنده پویش رو میشنویم.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم راه
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش،
برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. پویش،
تحلیل و بررسی تازه‌ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، خانم ها، آقایان، سلام. با یکی دیگه از برنامه های پویش از شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم. اول هفتهتون به خیر و نیکی باشه. انشالله هفته پر از موفقیت و نشاط رو در پی داشته باشید. در خدمت شما هستیم با پویش، برنامه‌ای که به واکاوی متن و حاشیه خبرهای روز میپردازه در بخش‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و البته در حوزه اقتصادی و سیاسی هم گاه موضوعات رو بررسی میکنیم در این برنامه. اما هدف ما در این برنامه واکاوی و بررسی پیگیری خواسته های شماست که از طریق 3558 به اطلاع همکاران من میرسونید. با پویش امروز هم همراه باشید. پویش برنامه خود شماست. به راحتی میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق 3558 و تلفن بزنید به همکاران من در اتاق ارتباطات 2258800. سرکار خانم غلامی، همکار محترم در ارتباطات، آماده و حاضر و قبراق هستند تا انشالله پیام های شما و نکاتی که مطرح میکنید رو ضبط کنن و استفاده بکنیم از صحبت‌های شما، صدای گرمتون رو بشنویم. اگر دغدغه‌ای در حوزه‌های مختلف دارید حتما اون رو با ما از طریق شماره پیامک 3558 در میون بگذارید. بیشتر هدف ما در پویش بررسی و مطالبه دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی شماست، اما به موضوعات اقتصادی هم می‌پردازیم و دغدغه‌های اقتصادی شما هم برای ما مهمه. این توضیح رو هم بدم که تمام پیامک‌هایی که شما ارسال می‌کنید برای برنامه پویش توسط خود بنده و همکارانم یادداشت میشه، دستبندی میشه و تلاش میکنیم با مسئولان مرتبط ارتباط بگیریم و البته پاسخی برای چالش‌های شما هم پیدا کنیم. یکی از خبرهایی که امروز میخوایم بررسی بکنیم، حالا من همه رو نگفتم که چه اتفاقی قرار بیفته امروز، اما ما یکی از خبرهایی که امروز قرار بررسی کنیم موضوع عدم تخصیص بودجه به طرح جوانی جمعیت، طرحی که یک سال است فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، بر یک سال است و در این یک سال خب خیلی در موردش صحبت کردیم در رادیو فرهنگ، بارها و بارها برنامه‌های متعددی برای پیشبرد اهداف این طرح تهیه شد توسط تهیه کنندگان محترم و به هر حال چالش‌هایی هم داشت، مسائلی هم مطرح شد در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، اما الان در یک سالگی این طرح خبر میرسه که بودجه‌ای اختصاص پیدا نکرده. ارتباطمون برقرار هست با سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، رئیس محترم فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی، که در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت کنیم. خانم دکتر محمد بیگی سلام، صحبتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام صبح پاییزی همه عزیزان و موجی توانمند برنامه بخیر باشه. امیدوارم که بتونیم در این زمینه با شما گفتگوی خوبی داشته باشیم. قانون جوانی جمعیت 7 ساله تدوین شده.
بله.
بر اساس سالهای پنجره جمعیتی که در اون قرار داریم و بیشتر از 7 سال هم فرصت نداریم. یک سال از این 7 سال گذشته و ارزیابی های ما نشون میده که حدودا 35% از این قانون تا الان اجرا شده، که البته نسبت به قوانین دیگه درصد اجرایی بالاتری رو به خودش اختصاص داده. اون هم به دلیل اینه که این قانون ارتباط خیلی خوبی تونسته با مردم بگیره و همچنین تسهیلات تکلیفی این قانون مورد نیاز مردم هست، لذا پیگیری های مجلس هم در این زمینه قوی بوده و از کمیسیون های متعدد مجلس داره پیگیری میشه.
بسیار خانم دکتر ببخشید، اون 12000 میلیاردی که امسال گفتن اختصاص پیدا کرده برای سال 1401، اون این 12000 میلیارد تغییر کرد امسال؟
بله. این نکته ای که اینجا باید گفته بشه، ببینید قانون جوانی یک بسته در واقع پیشنهادی هست.
بله.
این بسته یه قسمتش تو تفسیر 16 که اجرایی شده، که شامل وام های فرزند آوری که تا الان بیش از 500 میلیارد تومان وام داده شده. یه قسمت از بسته خودروئیه که اون هم از تا الان تقریبا بیش از 120 هزار خودرو به مادران داده شده. البته هنوز به همین تعداد در صف دریافت خودروی دولتی از مادران داره فرزند دوم بعد هستن، که این هم ارزش ریالی بالایی داره.
بله.
قسمت دیگه قانون که برمیگرده به تفسیر 17، اون 12000 میلیاردی بود که اسفند گذشته ما تو مجلس مصوب کردیم، ابلاغ کردیم به دولت. برای اون قرار بود یک جدول ریز تهیه بشه که به وزارتخونه‌ها و ارگان‌ها داده بشه، جدولی که سازمان برنامه تقریبا در تیر و مرداد امسال تدوین کرد، به 10700 میلیارد تومان رسید. این 10700 میلیارد تومان با یک فاصله از اون 12000 میلیارد متاسفانه کم شد.
درسته.
و نکته بعدی این که وقتی که این جدول آماده شد، باید در ستاد ملی جمعیت این جدول تأیید میشد بعد پخش میشد. متاسفانه
قرار بود که قرار بود سازمان برنامه بودجه تا خرداد بده به مجلس. داد این کارو کرد.
اصلا نگرانی من اینه که این اولا که تأخیر خورده در برپای جلسات ستاد ملی، این جدول تایید نشده به دلیل حالا نظرات مختلفی که بوده. خب الان مرداد جلسه برگزار شده، آبان ماه ما الان منتظر بودیم این هفته جلسه ستاد ملی برگزار بشه. خب با هر تأخیری که میخوره این بودجه عقب میفته. نکته بعدی اینه که اینی هم که الان خود سازمان برنامه اعلام کرده، آخرین اعلامی که ما ازشون شنیدیم که امیدوارم بیان و پاسخ بدن به مردم و مجلس، گفتن 4000 میلیارد از این مبلغ رو پرداخت میکنن. اگر قرار باشه مثل این یخی که آب میشه، این بودجه هی جلوتر میره.
دقیقاً همینجوری، فایده نداره.
سرمایه اصلی جامعهمون که جمعیته داریم از دست میدیم.
درسته.
ابر چالش جمعیت موضوع امروز و فردای ما نیست. حداقل یک سده ایران باهاش درگیره و درگیری جدی، به طوری که نیروی کار ما کم میشه، شرکت های بیمه ما ورشکسته میشن، پدیده سالمندی خانه های ما رو خالی خواهد کرد، پدیده سالمندی باعث تنهایی و اضمحلال های پیری ایران خواهد شد و از طرفی حتی امنیت کشور ما به خطر میفته، رشد اقتصادی بر اساس جمعیت کاهش پیدا میکنه. یعنی موضوعیه که به همه ما و همه دولت مردان، همه آهاد مردان مردم رفت داره و اگر مورد توجه مسئولین سازمان برنامه بودجه به صورت ویژه قرار نگیره و تخصیص 100% نخوره، من آینده بعدی رو پیش بینی میکنم. البته ما این خبره امیدوار کننده اینه که وزارت خانه ها برنامه‌های بسیار خوبی رو تدوین کردن و آمادن به محض ابلاغ بودجه اون برنامه‌ها عملیاتی میشه، مثل همین خودرو، مثل تسهیلات بانکی، مثل موضوع مسکن که الان نزدیک به بیش از هزار واحد مسکونی الان آماده تحویل به خانواده‌های چنگولویی و دارای تعداد فرزند زیاد، که اگر این مباحث حوزه بودجه تأمین بشه هم خوابگاه‌های دانشجویی خوبی برای متأهلان آماده میشه، هم بحث زمین و مسکن خوب و فرایندهای اشتغال زایی که واقعا اینها راه انداز تشکیل خانواده و فرزند آوری. ایرانی ها دوست دارن 3.4 فرزند داشته باشن، اینو پژوهشانشون میده. خب بس وظیفه
ولی مشکلات نسبت... ولی مشکلاتشون اجازه نمیده خانم دکتر.
بله مشکلات همه میگن که اگر این معضلات رفع بشه نیازی به مشوق های دیگر نیست، همین معضلات شما رفع کنیم، زیرساخت رو ایجاد کنیم، خود خانواده ها به فکر در واقع خوشبختی فرزندانشون و آینده سالمندی پیری خودشون هستن، ما باید کمکشون بکنیم. ضمن اینکه بودجه جمعیت باید 100% تخصیص پیدا کنه. اگر هر چالشی ببینیم، ما دوتا چالش مهم داریم، اگر این دوتا چالش مهم رو با 100% تخصیص در نظر بگیریم، بودجه به شکل نشاندار و هدفمند به این معضلات برسه، سایر معضلات دستایی معضلات یواش یواش حل خواهد شد. اونم یکی بحث جمعیت، دومی هم بحث آب، ما در تامین آب شرب و کشاورزی و همچنین در حوزه جمعیت نیازمند پرداختای خوب سازمان برنامه.
خانم دکتر ببخشید، ببینید این نکاتی که شما مطرح فرمودید بسیار دقیقه و خب الانم توی صحبت‌ها و فرمایشات شما بود، من دیروزم با همکاران تلویزیون بودیم اونجا صحبت شد. به هر حال این که 20% نزدیک به بیشتر از 30% از قانون جوانی جمعیت اجرا شده اتفاق خوبیه با توجه به اینکه به هر حال این قانون نوعیه. اما الان مسئله آره مسئله اینجاست که مثلا در مورد بانک ها میفرمایید خب اونا میگن تسهیلات تکلیفیه، ما نمیتونیم، مقاومت میکنن و و خود دولت الان سازمان برنامه بودجه خیلی خلف وعده کرده، از خرداد ماه تا الان آبان ماه چندین ماهه و با توجه یه فصل کامل گذشته، چه ابزار نظارتی رو الان میخواین به کار ببرید به عنوان نماینده مجلس که یه خورده دولت خودش رو جمع جور بکنه بیا توی پای کار برای اجرا، چون دیگه از سال چیزی نمونده.
بله. ابزار نظارتی که خب ببینید کمیته های ما هستن، ما کمیته تخصصی جمعیت رو هم در کمیسیون بهداشت، کمیسیون فرهنگی،
بله،
کمیسیون اجتماعی و کمیسیون بودجه داریم، هر کدوممون داریم کار خودمون رو انجام میدیم و جالبه بدونید گاهن هر هفته ما جلسات نظارتی داریم برگزار میکنیم. ضمن اینکه آذر ماه صحن علنی مجلس یک جلسه ویژه‌ای رو به بررسی موضوع اختصاص خواهد داد و از ابزارهای نظارتی خودش به صورت جدی استفاده خواهد کرد صحن علنی.
بله.
هفته گذشته هم که جناب آقای دکتر قالیباف جلسه رو با حضور 5 از وزرای مربوط به این قانون برگزار کردن که جلسه بسیار مهمی بود و تذکرات لازم توسط رئیس قوه مقننه به وزارتخانه ها داده شد، اما خب وزارتخانه ها میگفتن که اگر جلسه ستاد ملی برگزار بشه و مصوب بشه و سازمان برنامه هم بودجه رو تخصیص بده، برنامه های ما آماده است. برای مثال عرض میکنم چون قسمت بهداشت با بنده هست، بیش از 50% مواد مربوط به بهداشت که 34 ماده قانون جوانی رو پوشش میده، 50% همین 34 ماده الان آماده اجراست، این ریل گذاری شده، بخشنامه هاش، دستورالعملاش و آیین‌نامه هاش همه هم تدوین شده هم ابلاغ شده برای اجرا. یه قسمتیش وظیفه ذاتی خود دستگاهه، اما قسمت دومش که از سبتره 17 هست، اون قسمت دوم به هر حال نیاز به اون نمک آش داره و بحث بودجه. اگر بودجه تخصیص پیدا کنه ما به صورت جهشی میبینیم که این مواد اجرا میشن. اما این خبر امید آفرینم به مردم بدم، ما نسبت به اجرای سایر قوانین در قانون جوانی جلوتر هستیم، علارغم اینکه قانون قانون نویست و نوزاده و قانون جدیدی محسوب میشه، اما درصد اجرایی شدنش نسبت به قوانین دیگه بالاتر هست و ما در جدیت خودمون برای اجرا و
انشالله
دنبال کردن این قانون کوتاهی نخواهیم.
انشالله. خانم دکتر یه سامانه نظارتی قرار بود خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه سامانه نظارتی گفتین قرار راه بیفته برای ستاد ملی جمعیت، چی شد اون سامانه؟
اون سامانه نظارتی باید توسط ستاد ملی جمعیت راه اندازی بشه که نظارتی عملیاتی دولت رو در
اون فکر کنم به مشکل بودجه خورده.
اون هم نیاز به همون تاییدی ستاد ملی جمعیت در جلسه ستاد ملی داره و بله. همچنین پرداخت سازمان برنامه بودجه که به محض پرداخت باید این سریعا شکل بگیره. متاسفانه تاخیر داره.
ما قول پیگیری از شما بگیریم خانم دکتر.
ما پیگیر هستیم، وظیفمون هست و پیگیری میکنیم. ممنونم. و امیدواریم که دولت مردان هم در این زمینه مستحکمتر از گذشته موضوعات رو پیگیری کنن به نتیجه برسن.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، براتون از موفقیت
میکنم.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با خانم فاطمه محمد بیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، در رابطه با بحث قانون جوانی جمعیت و اینکه بودجه‌ای که اختصاص داده شده هنوز کامل نیست. امیدواریم بیشتر بشه، بهتر بشه و شرایط برای مردم مهیاتر بشه.
پویش
نگاهی متفاوت به رویدادها و خبرهای روز کشور.
شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه. تو بگم
تلاش کردیم ما در بین مردم حاضر بشیم.
افتخار ما و افتخار دوستان ما در نیروهای مختلف آن است که انشاءالله خدمتگزار شما مردم عزیز باشیم.
پل ارتباطی مردم و مسئولان.
پویش
پویش رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. 0910-5257 به 3558 پیامک فرستادن، گفتن آقای آخوندی گفتن باید جذب شوند ولی هنوز اداره آب منطقه‌ای مقاومت میکنه. اگر واقعا شما پیگیری میکنید ببینم میتونید راهی پیدا کنید که به حال پای حرفشون وایستن و شرایط رو برای مردم فراهم بکنن. ما جزئیات این نکته که شما ارسال فرمودین اصلا من نفهمیدم چیه. کامل تماس بگیرید با 2258800 ماجرا رو به همکاران من توضیح بدید که چیه و انشاءالله ما خدمت شما باشیم. نکته بعدی هم این که آقای رجب پور پیامک دادن، ممنونم از پیامک شما آقای رجب پور بابت برنامه. لطفا در برنامه پنجشنبه گذشته بفهمید که چه گفتید، خلاصه ای از اون رو بگید. 0916 0690. به هر حال سامانه اینترنتی شبکه رادیو فرهنگ و وبگاه رادیو فرهنگ آماده است که شما برید از آرشیو زمانی رادیو استفاده بکنید. برنامه پویش رو روز پنجشنبه بارگذاری بکنید. بارگذاری درسته خانم مقدسی؟ آره بارگذاری درست. ممنونم که انقدر پیگیرید، ممنونم انقدر میشنوید برنامه رو، اما اونجا میتونید برنامه رو به صورت کامل بارگذاری بکنید، بارگیری بفرمایید، بارگیری درست تره، دانلود میشه بارگیری و انشالله اونو بشنوید برنامه رو که به حال امیدوارم مرتوجهتون قرار بگیره. سلام صبح بخیر. طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای حجمی در شهرداری چه شد؟ دوبار در مجلس با رأی قاطع تصویب شد. حتما باید کارگران پیگیری بکنن تا مسئولان فعالیتی انجام بدن. آقای علی پرهوده از شهر جدید پرند. آقای پرهوده موضوع شما رو هم چشم انشالله پیگیری میکنیم. مطالبات اقتصادی مردم طبیعتاً موازی با مطالبات فرهنگی بسیار زیاده و ولی این نکته هم بسیار مهمه که مسئله فرهنگ در ابتدای همه مسائل مختلف کشور قرار داره. ما اگر زیرساخت‌های فرهنگیمون رو در بخش‌های مختلف ایجاد بکنیم و فراهم بکنیم بدون تردید هیچ چالش و مشکلی در کشور به وجود نخواهد اومد. اما یکی از خبرهایی که در رسانه‌ها منتشر شده در رابطه با توسعه فعالیت‌های فرهنگی بین‌المللی با تأثیر سیاست‌ها و وسایل حمایتی، این رو مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی مطرح کردند و گفتند که خب این سازمان مسئول سیاست‌گذاری و نظارت بر امور فرهنگی بین‌المللی و با تصویب سیاست‌ها و وسایل حمایتی در زمینه‌های متنوع فرهنگی و مشارکت حداکثری دستگاه‌های مرتبط و فعالیت‌های جدی رایزنان فرهنگی شاهد توسعه فعالیت‌های فرهنگی بین‌المللی خواهیم بود. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای حسین دیوسالار، مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی. آقای دیوسالار سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی مجری بزرگوار و همه همکاران شما و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و صبح خیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ما آقای دیوسالار، علاوه بر تحریم ها و توطئه های دشمن، ایران این روزها با تروریسم رسانه‌ای که ناامید کردن مردم از توسعه و پیشرفت و حل مشکلات را هدف قرار داده در حال مواجهه و مبارزه است. بنابراین کار فرهنگی رسانه‌ای یک ضرورت جدی است که باید مورد توجه قرار بگیره. می‌فرمایید که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی چه کارهایی داره انجام میده که این مسیر را اقل توازنش برقرار بشه؟ ما با این حجم از دشمنی‌های رسانه‌های مختلف مواجهیم، از این طرف بتونیم یک پاسخی بدیم که شایسته باشه و این امید آفرینی رو جهانی بکنیم.
عرض شود خدمت شما که به درستی جناب عالی اشاره فرمودید، شرایطی است که علاوه بر تحریم ها و توطئه‌های دشمنان، ما امروز یک مواجهه جدی در حوزه رسانه‌ای و فرهنگی داریم و همین مواجهه ضرورت هوشیاری و توانمندسازی ظرفیت‌های کشور رو یادآوری می‌کنه.
بله.
این مطلب از یک طرف و سوی دیگر این استش که ما بتوانیم تصویرسازی دقیق‌تر، مناسب‌تر و البته گسترده‌تری رو در سطح بین‌المللی با توسعه فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای داشته باشیم.
دقیقاً.
طبیعتاً دستگاه‌های مختلف کشور با ظرفیت‌های ارزشمندی که دارن مبتنی بر داشته‌های فرهنگی، ارزشی و دینی ایران اسلامیمون این توانایی رو دارن که بتوانن در سطح بین‌المللی به صورت گسترده‌تر با توجه به مخاطبانی که با اشتیاق این موضوعات مرتبط رو دنبال می‌کنن و مخاطبان ارزشمندی که نسبت به ایران اسلامی نگاه مثبتی دارن، بتونن نسبت به اونها در واقع فعالیت‌های گسترده‌ای انجام بدن. البته در خط مقدم این جبهه فرهنگی و رسانه‌ای طبیعتاً رایزنان فرهنگی کشورمون فعالیت دارن، اما طبیعتاً نیازمند پشتیبانی، ظرفیت سازی و هم‌افزایی لازمی است که باید در داخل کشور فراهم بشه تا محصول نهایی این اقدامات و فعالیت‌ها بشود اون تصویرسازی که در خارج از کشور در تعامل فرهنگی گسترده با کشورهای مختلف به صورت رسمی در حال شکل‌گیری.
خب آقای دیوسالار، این بسته حمایتی و سیاستی قرار تدوین بشه، هنوز تدوین نشده یا تدوین شده و باید اجرا بشه؟
ببینید، من باید این توضیح رو خدمت شما ابتداعا بدم که ببینید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اساس منویات مقام معظم رهبری و اساسنامه با هدف هماهنگی و همافزایی و نظارت بر امور فرهنگی بین المللی کشور از تمامی دستگاه ها در واقع به عنوان یک قرارگاه فرهنگی بین المللی مد نظر هست.
درسته.
و باید اینگونه باشه. از سوی دیگه این سازمان در واقع شورای عالی منصوب مقام معظم رهبری
15 تا وزیر هستن و یه سری شخصیت
15 شخصیت حقیقی و حقوقی.
اول وزیر. بله.
بله، 3 نفر از وزرا از جمله رئیس ساز محترم سازمان صدا و سیما.
بله. بله.
هستن که با ریاست شورای عالی توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شخصیت‌های برجسته حقیقی و حقوقی منصوب مقام معظم رهبری فعالیت میکنن.
درسته.
با این هدف که بتونن این همافزایی، جلب مشارکت‌ها و هماهنگی رو در دستگاه‌ها ایجاد بکنن. اون بسته حمایتی در واقع منظور یک بسته حمایتی نیست.
درسته.
در حوزه‌های مختلف فرهنگی بین المللی خارج از کشور ضرورت این که دستگاه‌ها با هم دیگه هماهنگ باشن و بر اساس بسته‌های سیاستی و حمایتی گام‌های بلندی رو بردارن. به طور مثال راجع به ایرانیان خارج از کشور، نظام و سازمان فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه‌های مختلف تلاش دارن تا بتونن خدمات گسترده‌ای رو به ایرانیان مقیم در کشورهای مختلف ارائه بکنن. این نیازمند این هستش که یک هماهنگی و هم‌افزایی بهتری شکل بگیره تا از ابعاد مختلف
انشالله با فعالیت همکارای شما آقای دیوسالار. فقط یه نکته ای، من الان خیلی از نخبه‌های فرهنگی دوست دارم بیان با سازمان فرهنگ و ارتباطات همکاری بکنن، تر بدن، ایده بدن، برای اینکه ما یه سری کارهای بین‌المللی فرهنگی انجام بدیم. آیا این در بازه یا اینکه نه فقط این آدم‌هایی که شما در واقع اعلام فرمودید، افرادی که اعلام فرمودید هستن و فقط هم اونها تصمیم گیری می‌کنن؟ آیا مشارکت مردمی میتونه سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی جذب بکنه برای این کار فرهنگی؟ کوتاه ممنون میشم تو 30 ثانیه پاسخ بدید.
حتما همینطوره. ضمن اینکه اون افرادی که من اسپردم، اینها به عنوان سیاستگزار و مسئولین رسمی شورای عالی هستن، اما طبیعتاً نخبگان هم در گذشته این ارتباط رو داشتن، هم با رایزنان فرهنگی ما، دانشگاه ها، مؤسسات، پژوهشگاه ها. اینها طرح‌های ایده های خودشون رو هم در گذشته ارائه کردن.
چجوری میتونن طرحشون رو ارائه بدن؟ الان سایت داره.
در معاونت های مختلف سازمان فرهنگ داره معاونت های مختلفی است که نخبگان ارتباط دارن، همایش ها، برنامه های مختلفی رو در داخل و خارج از کشور انجام میدن و طبیعتاً نخبگان و اونهایی که با این فضا آشنا هستن به راحتی میتونن ایده های خودشون رو انجام بدن. ضمن اینکه ما هم در شورای عالی و در دبیرخانه شورای عالی تلاش داریم که بتونیم این زمینه ها رو بیش از گذشته فراهم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دیوسالار، براتون آرزوی موفقیت میکنم. شما رو به خدا.
خیلی ممنون، آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما و همه شنوندگان عزیز.
خدا نگهدار. بله، گفتگویی بود با جناب آقای حسین دیوسالار، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در رابطه با بحث توسعه فعالیت فرهنگی در سطح بین المللی. ممنون که پویش رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پویش.
نگاهی متفاوت به رویدادها و خبرهای روز کشور.
شما رئیسید؟ خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم.
تلاش کردیم ما در بین مردم حاضر بشیم.
افتخار ما و افتخار دوستان ما در نیروهای مختلف آن است که انشاءالله خدمتگزار شما مردم هستیم.
پل ارتباطی مردم و مسئولان.
پویش.
پویش رو میشنوید از رادیو فرهنگ. 3558 در اختیار شماست. دغدغه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادیتون رو مطرح بفرمایید. همکاران من تلاش میکنم پیگیری کنم، خود بنده تمام تلاشم اینه که پیگیر مطالبات شما باشم در بخش‌های مختلف. این نکته رو عرض بکنم که 22058800 هم در اختیارتونه، میتونید به راحتی با ما در ارتباط باشید و مشکلات و مسائلتون رو مطرح بکنید. آقای امینان پنجشنبه گوش کردم، گفتن که خانم چراغی گفتن مجلس مصوب، اون آقای رجب پور پیامک دادن در رابطه با بحث افزایش حقوق بازنشسته ها. بله، مجلس باید مصوب کنه. رادیو فرهنگ هم به عنوان رادیویی که ارتباط و تعامل گسترده‌ای با مجلس شورای اسلامی داره و قطعا نمایندگان محترم همین الان که دارن میرن برای برنامه‌های کاریشون، حتما رادیو فرهنگ رو میشنون، باید پیگیر باشن که انشالله افزایش حقوق به صورت قانونی نهادینه بشه. آقا علی آقا از اصفهان پیامک فرستادن، ممنون. آقای محمودی از باغستان، من سرپرست خانواده هستم، سرویس مدرسه بودم، به علتی که پول پیش خونه نداشتم ماشینم فروختم و در حال حاضر با مستمری 2,500,000 تومانی زندگیمو میچرخونم. الانم وسیله ندارم و اموراتمو با 3 تا بچه با همین مبلغ کم میگذرونم. امیدوارم که هیچ کس شرمنده پیش خانوادهش نباشه. ایشون آرزو کردن، ما هم این آرزو رو میکنیم و امیدواریم که تدابیری اندیشیده بشه برای شما عزیزانی که میزان درآمدتون از خط فقر خیلی پایین‌تره. حتما نمایندگان مجلس چاره‌اندیشی بکنن، تعداد این افراد زیاد نیست، اگر رسیدگی بشن به راحتی میتونن مشکلاتشون حل بشه و مسائلشون حل بشه انشالله و توی مسیر خوب قرار بگیره. تماس هم داشتیم خانم مقدسی، درسته؟ یه شنونده محترم تماس گرفتن، تلفنشون رو میخوایم بشنویم. اما قبل از اینکه تلفنشون رو بشنویم بگم که یکی از هموطنانمون پیامک فرستاده بودن که من میخوام با وزیر جهاد کشاورزی گفتگو بکنم و برم پیش ایشون رو ملاقات کنم، نمیتونم این کار رو انجام بدم.